بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ألا لله الدين الخالص. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح و نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجا. در ادامه مباحثی که داشتیم در شرح جملات زیارت جامعه کبیره، یکی دیگر از قسمت‌های زیارت جامعه و المخلصین فی توحید الله است. البته در بعضی از نسخه ها دارد که و المخلصین فی توحید الله، احتمال دارد که جمله دوم صحیح باشد به اعتبار آیه انه من عبادنا المخلصین، یا قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بحث امشب بحث با دقتی هست و از اهمیت برخورداره. امیدوارم انشاءالله با عنایات اهل بیت بتوانیم اون مقداری که میفهمیم مسئله رو بیان بکنیم. دو بحث اساسی در این قسمت از زیارت جامعه مطرح است. بخش اول بحث اخلاص است، که اخلاص چیست، که واقعا آب حیات آدمی است. و بخش دوم بحث توحید است، که انشاءالله در مورد توحید که مسئله مهمی هم هست جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد این بحث بشویم، عزیزان توجه دارند که سوره مبارکه توحید، سوره قل هو الله احد، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه روایاتی رو در این باب مطرح فرموده اند که جناب قاضی سعید قومی شرح فرموده و 20 نام برای این سوره آورده است. یکی از نامها سوره اخلاص است، یکی هم سوره مبارکه توحید. یک ارتباط تنگاتنگی بین توحید و اخلاص وجود دارد، به این معنا که کسی میتواند مخلص باشد که موحد باشد، بدون حرکت در مسیر توحید تحصیل مقام اخلاص برای انسانها غیر قابل وصول است. از این جهت با توجه به اینکه مسئله اخلاص تا عند ملیک مقتدر انسان رو بالا خواهد برد و هویت اصلی اعمال انسان رو تشکیل خواهد داد، باید ببینیم که ماهیت اخلاص چیست، چگونه میتوان به این مقام رسید و ائمه هدا در چه مرحله ای از این مقام بوده اند. اولین نکته ای که در بحث امشب وجود دارد این است که چرا امام هادی بعد از کلمه و تامین فی محبت الله جمله نورانی و المخلصین فی توحید الله رو مطرح فرموده اند. لطیفه ای که اینجا مطرح است این است که تا کسی در مقام محبت به محبت تام نرسد، در مقام اخلاص هم نمیتواند به مقام اخلاص دست پیدا کند. این یک مطلب واضحی است که شما اگر کسی رو محبوب خودتون قرار دادید، حاضرید همه چیزتون رو به او بذل بکنید، هیچ انتظاری هم از او ندارید، حتی اگر از شما تشکر هم نکند، همین که شما کیف میکنید از حبی که به او دارید، لذت میبرید از محبتی که دارید، همون محبت زمینه بذل وجود رو فراهم میکنه. از همین جا عرض میکنم منشأ اساسی رسیدن به مقام اخلاص تحصیل محبت است. تا کسی وجود او پر از محبت نشود، نمیتواند عملی که انجام میدهد رو محض رضای دوست و برای جلب خاطر دوست انجام بدهد. روی این جهت هرچه ما در مسیر محبت کوشش بیشتری کنیم، به مقام اخلاص نزدیک خواهیم شد. خدا میداند اخلاص چقدر قدرت دارد. فقط من یک روایت میخوانم ذهن عزیزان آماده بشه وارد بحث بشیم. پیغمبر اکرم فرمودند اگر کسی یک عمل خالص برای خدای متعال انجام دهد، بهش برای او واجب خواهد شد. یعنی یک عمل خالص اونقدر قوی است، اونقدر قدرت بالا برندگی دارد که شما رو تا اون بالا بالاها خواهد برد. از طرف دیگر اعمالی که در او ریا باشد قابل پذیرش چی نیست. بنده برای این که ذهن شما آماده بشود این قضیه رو عرض میکنم، در یکی از شعرهایی که بر احیاء العلوم امام محمد غزالی حاشیه ای زده ام، امام محمد غزالی بحثی کرده است به مناسبت اخلاص. در یکی از شارحین قضیه ای رو نقل میکنند، میگویند یکی از علمای قدیم بغداد احمد ابن فقیه بغدادی بوده است. ایشان سرمایه زیادی از طرف پدرش به ارث رسیده بوده، جزء علما و مجتهدین طراز اول بغداد بوده، توفیق هم داشته است در شاگرد پروری و طلب پروری، از طرف دیگر خدمات رفاهی، خانه سازی، کمک مالی به طلاب، فقرا، محرومین. بعد از نماز مغرب عشا روزی در ایوان منزل استراحت میکرده، به آسمان آبی نگاه میکرده، یک مرتبه به این فکر میفته که ما با این کارهایی که کرده ایم فردای قیامت باید در صف انبیا و اولیا در کنار رسول اکرم باشیم. ایشون میگوید در همین لحظه خواب بر من غلبه کرد، در عالم خواب فرو رفتم و پس از آن رویایی رو مشاهده کردم جزء رویاهای صادقه. دیدم صحرای قیامت است، صحرای محشر است، مرده ها دارند از خاک از قبر بیرون میان، هر کس به صورتی در حال محشور شدن است، همه هم به فکر خودشون هستند. یه مرتبه دیدم منادی صدا زد که موازین رو برای وزن کردن اعمال ناس وضع کردن، قرار دادند. ایشان میگوید همینطور که من ایستاده بودم، یه مرتبه یه کسی صدا زد یا احمد ابن مسکین فقیه بغدادی ارفع هاهنا، بیا بالا آقا جان، بیا اینجا ببینیم، بخواهیم اعمال شما رو سنجش بکنیم. گفت میزانی اونجا قرار گرفته، دیدم تمام اعمالی که از دوران جوانی بلوغ انجام داده ام تا آخرین لحظه هایی که حیات من بوده است، حالا موقعی خواب دیدن، همه رو جلوی من گذاشتن و من مشاهده کردم. لیارو اعمالهم، همه رو نشونتون میدیم چه کرده اید، همه جلوی شما رژه خواهد رفت. نگاه کردم دیدم که متاسفانه مردانه ریا هر چه کرده ام رو پوک کرده است و از بین برده است، هیچ محتوایی ندارد. و من خفت موازینه فامه حاویه. یه وقت دیدم که اون ملکی که ایستاده بود گفت آقا شما نابود شدی، هلاکت به هلاکت دارید نزدیک میشوید. سرم وزیر انداختم خیلی پشیمان و ناراحت، دیدم که اون ملکی که اون طرف ایستاده گفت که اها هنا شیئون لأحمد، اینجا چیز دیگری احمد برای احمد ابن مسکین نیست، کار دیگری نکرده است. اون ملک گفت نعم، چرا آقا جان، 21 سالش بوده است، دقیق همه رو هم نشون میدهند، یک سر سوزنش رو کم نمی کنند. در دوران جوانی طلبگی بوده است، از خانه برای خانواده کله پاچه ای تهیه کرده با چند عدد نان، صبح زود بوده از زمستان میرفته، از کنار خرابه ای رد میشه، میونه صدای گریه و شیون و زاری میاد، وارد خراب میشه، یک مادری دو سه بچه در جلوی پای او، یک بچه هم به بغل، هرچه پستان میگیره، مادر شیر نداره، داره گریه میکنه، چیه مادر؟ دو سه روزه غذا ندارم، شوهر بچه ها هم مرده و هیچ پول نداشتم غذایی بگیرم، بچه ها دارن از گرسنگی تلف میشن. گفتن اونجا دلم سوخت، همه غذاها رو دادم، یه مقداری هم پول دادم، اینها رو گذاشتن روی میزان اعمال، دیدم آمد بالا، دیدم آمد بالا. چرا؟ چون در اون لحظه هیچ کس ندید، فقط او مشاهده کرد و قصدم هم لله بود. مجددن گفت اها هنا شیئون لأحمد، آیا چیز دیگری هست؟ اون ملک باز گفت که آری. این خانم شروع کرد عشق ریختن و شروع کرد به این آقا دعا کردن، گریه ها رو هم ریختن روی اعمال، دیدن آمد بالا. توجه فرمودید؟ اینجا بود که صدا زدن به احمد ابن مسکین که شما وارد بهش بشوید. این یک نکته ایست که مسلم با اصول ثابت قرآنی موافق، که ریا اعمال انسانی رو حبط و نابود می کند و اخلاص محتوای اعمال رو بالا می بره. حالا انشاءالله یک یک وارد بحث بشیم. در سوره مبارکه غافر آیه 65 هست که هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین. او یکیست، یک حی در این عالم بیشتر نیست، یکی هم به تعبیر مولا امیرالمومنین فرمود الاحد و لا به تأویل العدد. این که میگوین یکی بود و یکی نبود، غیر از او کسی نبود، یکی بود، این واحد عددی نیست، واحد ذاتی است. یکی بود و یکی نبود، این واحد باز عددی رو نفی می کند، واحدون به ذات اما واحدون لا بالعدد. پس یکی هست و فرض دوئیت برای او محال است، نه این که نیست، اصلا محال است، تصور او محال است. پس چون یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، اون چه می کنیم باید رو به سوی او باشد. ریا یعنی برای غیر خدا اعتبار قائل شدن، ریا یعنی برای غیر خدا هویت قائل شدن، ریا یعنی برای غیر خدا اثر قائل شدن. اصلا غیر خدایی در این عالم نیست، انه لا اله الا هو، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. کسی نمیتواند به این مقام منی دست پیدا کند الا اینکه به مقام یقین برسد. به چه یقینی؟ موضوع یقین او چیز؟ موضوع یقین او این است که باور کند که یکی هست و هیچ نیست جز او. بنده اینجا این نکته رو عرض بکنم، اکثر ماها که در این مسیر دیر به مقصد میرسیم این از که خورده شیشه و قاطی در وجود ما هست، مسلماً همینطور، مگر نه محال است کسی از روی صدق و خلوص رو به سوی اون ذات واحد بلا عبد و واحد به ذات کند و او عنایت نکند. این جزء قوانین هستی است. ادعونی استجب لکم. خب از طرف دیگر اونقدر مقام اخلاص بالاست که اخلاص مهمترین مقدمه برای وصول به مقام عصمت است. عجیبه، اگر کسی بخواهد به مقام عصمت برسد، حتی مراتب پایین عصمت رو به دست آورد، کلیدش اخلاص است. دلیل قضیه همین است که فبعزتک لاغوینهم اجمعین لا عبادک منهم المخلصین. کسانی که خدای متعال اونها رو خالصشون کرده است، پاکشون کرده است، خودش اراده کرده است اونها رو پاک بکند، اونها دیگه شیطان در اونها راهی ندارد. حالا وارد بشونیم اخلاص یعنی چه. من خواهش میکنم خوب گوش کنید. آیان اگر کسی بخواهد بفهمد اخلاص چیست، اولین قدم این است که باید ببیند مطلوب نهایی بشر چیست. مطلوب نهایی جان انسان یکیست و او خدای رب العالمین است. او مطلوب نهایی انسان است. تمام کوشش هایی هم که ما می کنیم مقدمه است. دنبال علم می رویم، دنبال شهرت می رویم، دنبال قدرت می رویم، دنبال جنگ می رویم، دنبال صلح می رویم. همه گیجند، همه متحیرند، همه واله و حیران و سرگردانند، برای اینکه نمی دانند مطلوب ذاتی و اونها چیست و چیست. به محض اینکه مطلوب ذاتی رو شناسایی کردیم و شناختیم، میل ما به سوی او شد. اگر عملی را برای او، یعنی در حقیقت در حین عمل، مطلوب شخص عمل کننده هیچ نباشد به جز او، این حالت حالت اخلاص است. نه در او دنیا وجود دارد، نه در او آخرت وجود دارد، نه در او ثواب وجود دارد، نه در او عقاب وجود دارد، نه خوف است از جهنم، نه شوق است برای وصول به بهشت، هیچی نیست به جز او، این حالت حالت اخلاص است. اخلاص یعنی مطلوب ذاتی واقع شدن خدای متعال برای انسان. اینکه انسان ششتنگ قلب و وجود او متوجه یکی باشد. وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، عجب عجب، وقتی خلیل الرحمن از اسماعیلش جدا بود، ندیده بود جوان رعنا رو از بچگی به امر خدا گذاشت و رفت، وقتی برگشت تا چشمش افتاد به جناب اسماعیل، اسماعیل خیلی زیبا و خوشگل و قشنگ بود، در همون دیدار اول دل ابراهیم رو به سمت خودش جلب کرد. جبرئیل امین نازل شد، خدا فرمود ابراهیم باید کفاره بدهی. چرا قلبت رفت سمت ابراهیم، سمت اسماعیل؟ گوه کفاره چی و باید سرش رو ببرید، ذبحش بکنید. البته این قضیه بعد از اون مشاهده یا رویاست که در روایات مطرح شده است. مسئله خیلی ظریف و حساسه، خیلی دقیق. جناب یعقوب سلام الله علیه یه موقعی آهی کشید در فراق یوسف جبرئیل امین خطاب کرد حضرت رب العالمین، سلام رسانید، فرمود در این آه تو یوسف در او شریک بود، تماما ما نبودیم. خوش بکنید، تماما ما نبودیم، یوسف هم قاطیش بود. پس اخلاص یعنی هیچی دیگه نماشه به جز او. این مقام رو مگه انسان میتوانه به دست آوره؟ مگه ما قدرتش رو داریم؟ محال کسی به این مقام دست پیدا کنه، هیچ کس نمیتوانه. این مقام گرفتنی نیست، این مقام دادنیست، او باید اعطا کند. کسی نمیتواند به این مقام خودش دست پیدا کند. و تا زمانی که شما یقین نکردید که قادر به تحصیل اخلاص نیستید، خالص نخواهید شد. به محض اینکه متوجه شدید قدرت ندارید، عرضه ندارید، عاجزید، شیطان وجودتون رو گرفته، اون وقت اون حالت افتقار، فقر، نیاز، آه، ناله بلند شد، اون موقع است که نزدیک میشید به خلوص. چون دیگه از خودتون چکار کرده اید؟ رفعیت کرده اید. به همین دلیل مهمترین مقدمه رسیدن به اخلاص اضطرار است. اضطرار، اضطرار. خوشا به حال اون کسانی که مضطر میشوند، خوشا کسانی که به بنبست میرسند. این بنبست ها رحمت خداست برای تربیت انسان، این درد سرها برای پرورش جان انسان است. میبردتون تو درد سر، عقل ازتون میگیره، اراده رو ازتون میگیره که بتون حالی کنه که شما هیچ قدرتی ندارید، هیچ عرضه ای ندارید. وجودتون چی بشه؟ پاک پاک بشه. ولذا استقبال کردن از سختی ها آدم رو مضطر میکنه. چرا ائمه هدا مخلص بودن؟ چون اینها باور کرده بودن که در بساطشون آهی نیست که بخواهند سودا کنن با کسی. واقعا رسیده بودن به اینجا. ائمه ما آه نداشتن که با ناله سودا کنن، و چون آه نداشتن با ناله سودا کنن، خدا همه چیز بهشون داد. این یک مطلب دقیق قانونی است. تا زمانی که شما دستتون پر است، یعنی احساس میکنید در کف دستتون وجودی هست، به همون اندازه احساس نیاز چیه؟ نمیکنید. اما وقتی دادید، کف دست شما خالی میشود. وقتی خالی شد احساس نیاز میکنید، اون وقت حالت درخواست در شما چیه؟ ایجاد میشه. این که میگویند صدقه مال رو زیاد میکند، چون میدید دیگه ندارید. وقتی نداشتید احساس نیاز میکنید، اون وقت میخواهید. و آتاکم من کل ما سألتموه. او هم قانونش این است که هر که سوال کند میدهد. ائمه ما لحظه به لحظه میدانستند که هیچی کف دستشون نیست، هر چی از کف دست خودشه. و این مقدمه بود که اونها رو به مقام مخلصی رساند. ما آقا متاسفانه در جهل خودمون غوطه بریم. من این رو میگم که خوب مسئله اخلاص انشاءالله روشن بشه، امشب بهره وافی ببریم. یه نکته ای رو بخوام بگم، فقط آقایون بزرگواری کنن، چون عزیزان اونجا ایستادن جاشون نیست، تذکر میدن بیان جلو، یه صلوات بفرستید و بیان جلو. اگر عزیزان بخواهد مقام اخلاص رو ادراک کنن که اخلاص یعنی چه، لازمه یه مراجعه ای داشته باشن به بخش دوم دعای عرفه که از اینجا شروع میشه. الهی انا الفقیر فی قنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. کی میگه؟ سید الشهدا میگوید خدایا من حسین در قنای خودم فقیرم، هیچی ندارم، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، چگونه میخواهی که در فقرم فقیر نباشم؟ الهی انا الجاهل فی علمی. انشالله در کنار کوه جبل الرحمه امسال در عرفات بخوانید این دعا رو، خدا روزی کنه، نمیدونید جایی داره، اینقدر خدا خوشش میاد، دوست میداره بندش پی بگه من هیچی ندارم تا او چندش رو پر کنه. بهترین راه ورود در حریم و درگاه ربوبی فقر است. هیچ راهی سریعتر نزدیکتر از فقر برای ورود در درگاه بیکران الهی نیست. چرا؟ میدونید سرش چیست؟ نکته دقیقی است. سرش این است که تنها چیزی که در حریم خدا راه ندارد چیست؟ فقر است. و همون که در حریم خدا راه ندارد راهی است برای ما به سوی او، حرکت به سوی او کردن. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. من در علم خودم جاهلم، چگونه در جهل خودم، جهول که صیغه مبالغه است، جاهلتر نباشم؟ این حالت فقر است. پس کلید تحصیل اخلاص احساس اضطرار است، احساس افتقار است. هر وقت که احساس کردید ندارید، همون موقع است که خلوص سراغ شما رو گرفته. خلوص، اخلاص یعنی رهسپار کوی دوست شدن. حیف نیست ما خالص نشویم. خلوص یعنی قرار گرفتن دائمی در جاذبه دوست. خلوص یعنی حرکت در مسیر انا لله و انا الیه راجعون. انسان خالص کسی است که دائما همه چیز رو از او میبیند و همه چیز رو به او نسبت میدهد. وقتی آقا جان عالمی فدای او جواد الائمه سلام الله علیه آمدن وارد خانه حضرت رضا شدن در موقع شهادت حضرت سامل الحجج، ابا سلف گفت آقا جان چگونه آمدید؟ حضرت فرمودند اون خدایی که من رو از مدینه به توس آورد وارد قادر است که من رو از بیرون وارد منزل کند. ابا سلف با معرفت سلام الله علیه سوال کرد آقا جان چرا آمدید؟ حضرت فرمود خدا وقتی بخواهد امامت امام قبلی را به امام بعدی واگذار کند، حالتی از فقر در او ایجاد می کند که احساس می کند از همه ما سوى الله حقیرتر، ضعیفتر، نادارتر، بیچارتر، بدبختر است. هم موقع که احساس میکند وقت تحویل امانت امامت است. فلذا کسانی در این درگاه مقربترند که فقیرترند. برای همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الفقر و فخری. افتخار من در میان انبیاء الهی این است که من پیغمبر از همه انبیاء فقیر دارم، یعنی از همه انبیاء بیشتر احساس نیاز می کنم به ذات باری تعالی. عنایت فرمودید آیان و خواهران امام رضوان الله تعالی علیه شاید حدود 20 مرتبه در این کتاب شریف آداب و صلاتشون تصریح فرمودند که اگر کسی بخواهد راه 100 ساله رو یک شب برود، باید دست و پای قدم خودش رو در مسیر الله بشکند و از خودش قطع امید کند. اون وقت دیگه شیطان دست از سر شما برخواهد داشت. شیطان در حالت اضطرار دیگه قدرت نفوذ در قوه خیال شما ندارد. نکته ایست خیلی مهم، خیلی عمیق، خیلی دقیق. در حریم اضطرار شیطان نمیتواند راه پیدا کند، تخیل راهی نخواهد داشت. ولذا ائمه ما همیشه چی هستن؟ همیشه مضطرن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حضرت بقیت الله فرمود انا المضطر. معنای مضطر اینه، یعنی من دائما وابسته به او هستم. کسی که دائما وابسته به او باشه شیطان کی میتواند در حریم او راه پیدا کنه؟ فلذا وقتی به خواجه ابو سعید ابوالخیر کسی پیش او تعریفی کرده بود، یکی شاگرداش تعریف او رو پیش استادی کرده بود، گفت برو آقا جان اینقدر تعریف ابو سعید رو نکن، یه ذره حالا میفهمه سوادی تو رو اینها، هی تعریفی چون میکنی. خبر آورد پیش ابو سعید، گفت آقا اینطور میگه. ابو سعید لبخندی زد گفت عزیز من، ذره خود آقا هستن آقا جان، ما ذره هی هم نیستی، ما هیچ هم در هیچیم. توجه فرمودی؟ اینجا میرید بالا، اوج میگیری. این را مقدمه ورود در مقام اخلاص عنایت فرمودی. خب تا اینجا حالا اجازه بدید وارد بحث بشیم روایاتی که در این زمینه هست. من اینجا اول یه نکته بگم، منشأ اخلاص چیه؟ اگر بخوام علمی بگم دو کلمه میگیم منشأ اخلاص دو چیزه: مشاهده عظمت ذات پروردگار و در همان لحظه مشاهده فقر ذاتی خیشتنه. اگر کسی به این دو حالت برسه به اخلاص خواهد رسید. از یک طرف ببیند و بداند که همه عظمتها مال اوست و از طرفی بداند او هیچ 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 هیچ. انشاءالله هل یرحم المقلوب الا القالب. تو غالبی، من مغلوبم، آیا کسی هست که مغلوب رو به جز غالب به او رحم بکنه؟ الهی انت العالم و انا الجاهل. آقا ببینید امیرالمومنین چگونه با خدای متعال حرف زده است. مناجات شبانی از اول تا آخرش همینه. به همین دلیل ببینید حضرت چی فرمودند. این روایت خیلی شیرینه، خیلی آبداره، از اون روایت های تو دل برو هست. مولا امیرالمومنین فرمودند اصل الاخلاص، اصل یعنی ریشه، ریشه اخلاص الیأسو مما فی اید الناس. اصل اخلاص میدانید چیز؟ اینه که مایوس بشید از ناس. هیچ کس قدرت ندارد به شما کمک برساند. وقتی به این حالت برسید و فقط چشم امیدتون به کسی باشد که محبت او از مادر اصلا قابل مقایسه نیست، خالص شدید. اصل الاخلاص الیأس مما فی اید الناس. حضرت رضا، نمیدونم چرا امشب اسم جواد الائمه امام رضا میاد تو کار، حضرت رضا علیه السلام جان عالمی فدای کبوترهای حرمشون. به به، وقتی که میخواستن از دنیا بروند به عباسل فرمودن رفتید مشهد برید از سراغ عباسل، قبری داره فوق‌العاده با صفا و نورانی. فرمودن به عباسلت، عباسلت وقتی خواستن من رو دفن بکنن در حین کندن قبر به مانعی برخورد میکنند. دعا رو بخون، سنگ شکافته میشه، آب جاری میشه، ماهی های ریز میان، بعد ماهی درشت میان و چی چی که دیگه اون تکرار نمی کنم. اینم شروع کرد قضیه، این قضیه اتفاق افتاد، اواسط کلمات رو گفت سنگ شکافته شد. مأمون دید کلماتی رو این گفت، آقا گفت سنگ شکافته شد. تا حضرت خاک سپاریشون تمام شد، اواسل مأمون رو کرد به اواسل، گفت اواسل چی گفتی؟ اواسل که فکری کردی دیادش رفت، هر چه فکر کردی دیادش رفت. گفت یادم رفته. گفت دروغ میگی؟ گفت خدا دروغ نمیگم، یادم رفته. آقا اصرار اصرار اصرار، گفت یادم رفته. بعد از اصرار زیاد گفت بزنیدش. گفت زدن بنده خدا رو با زیاد بشتن. گفت زندانش کنید، هر وقت گفت کلمه رو آزادش بکنید. یک ماه شد، دو ماه شد، سه ماه شد، پنج ماه شد، شش ماه شد، یک سال تمام اواصل تو زندان بود. توجه فرمودید؟ آیا خوب بگیرید را بیافتید، حرکت کنید، نایستید. یک سال تمام، سر یک سال روز شهاد، سالگرد شهاد حضرت اواصل نشسته به گوشه زندان، یه مرتبه اشکش جاری شد. در روایت داره هر وقت اشکتون جاری شد وقت استجابت دعا. در رو باز کردند، هم موقع غنیمت بشمارید بگیر یا الله، خواسته هاتون رو بگید. اشکش جاری شد. بعد دیگه بی اختیار حالت عاطفی هم بهش دست داده بود، آقا ما دوستتونیم، چرا ما را رها کردید؟ ما را به خاطر شما زندان کردن. تو همین حالت بود یه مرتبه دید در زندان باز شد، آقازاده مالا مقام حضرت رضا جواد الائمه 10 ساله وارد زندان شدن، منور زندان روشن. چیه بابا چون اواصل؟ خب از ائمه بابای ما هستن دیگه، انا و علی ابا و حاضر الامه، ما باید بودویم بریم توی پناه بابامون دیگه. امروز حضرت مهدی بابای همه ما هستن. شما میتونید با حضرت بگیم بابا جان. توجه فرمودید؟ آقا گفتن چیه بابا جان؟ اواصل گفت آقا یک سال من اینجا زندان کردن به خاطر پدر و شما. حضرت فرمودن اواصل این حالی که امشب پیدا کرد، حضرت اینو فرمود و از همه بریدی. اگر این حالت رو همون شب اول به دست آورده بودی، ما بلا فاصله دست تو رو میگرفتیم نجاتت میدادیم. یک سال نگرش داشتم برای که پاک بشه. فلزا برادران و خواهران، اگر پشت در گیرتون کشیدن، شکر خدا رو بکنید، میخوان مضطرتون بکنند، میخواد به بمبست برسید، از همه غیر قطع امید کنید، دست از خودتونم بشویید. اون وقت یه مرتبه وقتی گفتید یا الله، آتش میذارید به همه سببها و میرید سراغ مسبب الاسباب، اونجاست که بلا فاصله دستو میگیرند. اینه اصل الاخلاص. چی؟ الیعصم ما فی ایدن ناس. ائمه ما به این دلیل و المخلصین فی توحید الله بودن که می دونستن هیچی که به دست ما نیست، هیچ. این می دونستن، یه باور کرده بودن، حالا یک سره با همش متوجه خودش بودن، اصلا توجهی به غیر او چیه نمی داشتن. این قضیه. حالا خب اینم پس منشأ تحصیل اخلاص. اگر کسی بخواد بفهمه خالص شده یا نه چه کار بکنه؟ ببینید، عده ای از حواریون آمدن خدمت حضرت مسیح. قال الحواریون لعیسی ابن مریم علیه السلام یا روح الله، من المخلص لله، کی مخلص خدا؟ قال الذی یعمل لله، کسی که عمل میکنه برای خدا. لا یحب ان یحمده احد علی شیء من عمل الله عز و جل. میدونید مخلص کیه؟ مخلص کسیه که هر کاری میکنه دوست نداشته باشه احدی به جز خدا از اون چیه تعریف بکنه. این مخلص. حالا خودتون دیگه هر کدام از ما به درون اون برگردیم، ببینید مثلا دوست می‌داریم یه کار خوبی که می‌کنیم بیان بگن آقا دستتون از شما درد نکنه، اگر این شد بدونید دل جای دیگری، دل در گرو دیگری. میگن که جناب لیلی نشسته بود تو خانه، مجنون آمد دم در، در زد لیلی پشت در، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو تو که حالا من هستی، برو. بنده خدا رفت، یک سال رفت، اصلا یک سال آمد در زد مجددن، گفت کیه؟ جناب مجنون گفت تویی. در رو باز کرد، بفرمایید. بسم الله، بفرمایید. تو دعاهایی میگن بگید لک الحمد، لک الشکر، لک المد، لک العظمه، هی چاپلوسی و خدا رو کردم که این من بره، منو بفرسیدش برد مرخصی. من که رفت اخلاص میاد، شوخی هم نیست، خیلی ضربه میزنه اگر کسی این من رو ازش رفع و رفعیت نکنه. الان عرض کردم در مسجد که مرحوم آقای حجاهادی ابحری رضوان الله تعالی علیه که از اولیاء خدا بودن، این مرد بزرگوار، این مرد عزیز و عظیم القدر، ایشان بنده خدا آمده بودن با سوار یه ماشین شده بودن، توی ماشین بار گندم زده بودن، وسط را گندم چپ میکنه، میرزه رو سر رئیس پلیس ابحر. آقا بنده خدا داشته زیر گندم ها خفه میشده، خوب گوش کنید نکته را. بعد یه کسی میاد سوال میکنه کی اینجاست، کی زیر اینجا گیر کرده؟ یکی از پلیس ها میگه که بله رئیس پلیس ابحر گیر کرده. حالا اونم اون زیر داره خفه میشه، یه مرتبه صدا میزنه و توابع، و توابع از دنیا میره. به جای این که بگه لا اله الا الله، میگه و توابع از دنیا میره. اینه. فلزا تا این من وجود داشته باشه اخلاص نمیاد، او باید بره. کی؟ وقتی که بفهمید هیچ عرضه ای نداره، این من نیم منم نیست، یه چارکم نیست، صدرم هم نیست، به قول قدیمی ها هیچی نیست، اون وقت دیگه اخلاص میاد، ترکنده اخلاص پیدا میشه. حالا اخلاص با آدم چیکار میکنه؟ آقا بزرگترین ثمره اخلاص میدونی چیه؟ اشباع شخصیت انسانه. آدم راحت میشه دیگه. الان من اینجا سخنرانی میکنم، شما همه ایتون بیان بگید آجون خیلی عالی بود، بعد میرم منزل میرشینم پیش خودم فکر کنم دم این من راضی نیست، بازم یه چیز بالتر میخواد، آخر راضی نیست. نه شهرت میتونه او رو راضیش کنه، نه علم میتونه او رو راضیش کنه، نه آیت الله شدن، نه حجت الاسلام شدن، نه دکتر شدن، نه مهندس شدن، هیچ کدوم نمیتونه راضیش کنه. تنها چیزی که میتونه این من رو اشباع کنه، مطلقی که دنبالش است رو بهش بدید. اخلاص یعنی جواب دادن به نیاز مطلق خواهی جان انسان. انسان آرام میشه دیگه. علاوه بر اینایی که خالصن دیگه اینقدر میرن بالا، اینقدر اوج میگیرن، دیگه این حرفا و این بحثایی که ما تو لخت گیر کرده بودیم دیگه ازش نجات پیدا کرده اند. اینه، این ثمره اخلاصه و موجب میشه انسان به برکت این حالت با عظمت آرامش پیدا کنه. توجه فرمودید. حالا ببینید صادق آل محمد صلوات الله علیه و علیه اجمعین، چه فرموده اند؟ قال الصادق علیه السلام: ولا بد للعبد من خالص النیه، ولا بد للعبد من خالص النیه فی کل حرکت و سکون. اب بنده خدا ناچاره در هر کاری نیتش رو خالص بکنه، چه در حرکت چه در سکون. بله، اذا لم یکن هذا المعنا، اگر اینطوری نباشه یکون غافلا، اگر در هر حرکتی رو به سوی خدا حرکت نکنه این غافله. بل غافلون قد وصفهم الله، غافلون هم کسایی هستن که خدا وصفشون کرده، گفته اولئک کالانعام بل هم ازل و اولئک هم الغافلون. کیا بل هم ازلن؟ کسایی که تو کارشون برای خدا کار چیه خالص نیست. بله، خب آخرین نکته بحث امشب رو عرض بکنم که بسیار اهمیت داره، انشاءالله یه تذکری خدمت تو عرض بکنیم و دعاتون بکنیم. و اون نکته اینه که ما چیکار بکنیم که با فقر خودمون، مگه نگفتیم کلید خالص شدن آشنایی با اضطراره؟ چه کار بکنیم با فقر خودمون آشنا بشیم؟ چه کار بکنیم؟ راهش چیه؟ عرض میکنم به شرط اینکه راه بیفتیم. یادداشت نکنید تو بلفرچه ها بایگانی بشه. بسم الله حرکت رو شروع بکنیم. اولین قدمی که معصوم فرموده که اگر میخواهید فقر خودتون رو ادراک بکنید، تفکر در مورد عرض میکنم ضعف خیش داره. و اگر به ما دستور دادن به عیادت مریض برید، یکی از اسرارش اینه که با ضعف خودتون آشنا باشید. اگر فرمودن تشییع جنائز بکنید برای اینه که با فقر خودتون آشنا باشید. حتی آقا مستحب به آدم در دوران عمرش یه میت رو خودش غسل بده، خودش هم کفن کنه، خودش هم به خاک بسپاره. مستحب. ولی چی؟ این خیلی نکته داره، خیلی درش اسرار زیبایی نهفته هستش. یکیش اینه که شما با اون ضعف ذاتی خودتون آشنا بشید. این یک راه بحث تفکر. یک راه هم ائمه ما فرمودند که علمتون رو زیاد بکنید، که فرمود ثمرت العلم اخلاص العمل. این مال امیرالمومنین سلام الله علیه. وقتی آگاهیتون بیشتر بشه اخلاصتون هم بیشتر بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آصف مصطفی خونساری، معروف به آیت الله صفائی. اگر قم مشرف شدید، قبر ایشون یه مقداری پایین تر از قبر مرحوم آیت مطهری است. ایشون نشسته بودن در محضر مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی. آقای بروجردی یه دست میکشن روی محاسن مبارکشون، یه آهی میکشن، فرمان عمر ما گذشت و هیچ کاری برای خدا نکرد. یه مرتبه یکی از آقایون میگه حضرت آیت الله شما دیگه چرا این حرف رو میزنید؟ شما و این همه خدماتتون این حرف رو نزنید. آیا آصف مصطفی خونساری اونجا بی اختیار دیگه، اینم الهام الهی بوده، یه حدیث قدسی میخوانن برای اون آقا. آقای بروجردی هم میشنوند، آیت الله العظمى آقای بروجردی، ایشان میفرمایند که خل، خدا فرموده خلص العمل، عملتون رو خالص کنید. فا ان ناقده، ناقد یعنی نقد کننده، اون که بررسی میکنه. فا ان ناقده بصیرون، بصیر مو رو از ماست میکشه. به همین دلیل بهتر آدم همش به خدا بگه خدا یا در هم بخر، در هم نمیخواد بازش کنه. به قول بابا طاهر، خداوندا به حق هشت و چارت لما بگیدم، شطور دیدی ندیدی. توجه فرمودیم. و اتفاقا اگر کسی به اینجا رسید، به همینجا، به همین نقطه رسید که همش خرابه، آماده میشه برای درست شدن. همین که به این نتیجه رسید که همش خرابه، آماده شده برای چی؟ درست شده. این مقام خلوصه. خب خلوص در چی؟ بل مخلصین فی توحید الله. حال توحید خدا چی؟ اون توحید خیلی شیرینه. انشاءالله هفته آینده روز اول ماه رمضان، روز اول موحد شده، انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. یه راه سومی هم هستش بگم. یه راه سومم احسان به فقرا هست، پیش فقرا نشستنه، رفتن خونه فقرا با آدمایی که هیچی ندارن، آه ندارن، با ناله سودا کنن، با اینا نشست و برخاست کردنه. اینا به قول یکی از بزرگان الماس‌های خدا هستند. الماسن یعنی چه؟ الماسن یعنی شما وقتی اینا رو ببینید خیلی راحت میتونید با خدا انس بگیرید و خدا میداند چقدر احسان به فقرا میتوانه زمینه رشد معنوی انسان رو چکار بکنه؟ فراهم بکنه. و آخرین نکته، انسان تبدیل بشه به یک موجود دعا. دعا نه دائی، دائما اهل دعا باشه، دائما دستش به سوی او براز باشه، در هر موردی حالت دعا داشته باشه. این کم کم انشاءالله فقر رو به روی شما چکار میکنه؟ باز میکنه. شما رو به اون مقام میرسانه، به مقام اضطراب، به مقامی که باور کنیم هیچی نداریم، انشاءالله را میفتیم. بعدش هم به فضل الهی با توسل بریم جلو، دستمون رو میگیرن بیریم بالا انشاءالله به فضل الهی. فرضا کسایی که به این مرحله رسیده باشن، اونها دیگه سجده‌هاشون طولانیه، دعاهاشون زیاده. وقت ببینید حالا تو دعای اولیت المزامین، ببینید تو دعای اولیت المزامین چی خواستن امام علیه السلام از خدا؟ کمال انقطاع خواستن. عرض میکنم در زغنی مالن کثیرن جاهن منیعا، همه چی خواستن، عقلن کاملا، زیارت خواستن، همه چی، نان حلال، پول، ثروت، همه چی. چرا؟ چون فهمیده که همه چیز رو نداره، هیچه. برای همین عرض حاجت و عرض نیاز رو به حضرت حق ارائه فرمود. تذکرم رو بدم دیگه، بیشتر از این خستتون نکنم. انشاءالله به فضل الهی از روز شنبه آینده، که شنبه اول، یعنی روز دوم ماه مبارک رمضان میشه، انشاءالله ما بحث امسالمون بررسی صفات دوستان حضرت مهدی هست بشه، ارواح ناله الفدا، اینا رو بررسی میکنیم. شاید انشاءالله تو قلبی اثر بکنه، اونم میل پیدا بکنه دوست حضرت بشه. الحمدلله همه که دوست حضرت هستیم انشاءالله. و جلسه هفته آینده مونم انشاءالله رأس ساعت 8 شب شروع میکنیم، چون دیگه آیون نماز و بعد هم افطار، و بعد از افطار یک کسی میگفت ما تا غذا نخوردیم غمگینیم، وقتی هم غذا خوردیم سنگینیم. ولی دیگه حالا یه استراحتی و انشالله دیگه 8 شب از سنگینی دیگه خارج بشه. بله انشالله خدمتتون میرسیم و بحثمون رو فضل الهی ادامه بدیم. اما امشب میخوام در آستانه ورود در ماه رمضان یه عزاداری برای امام حسین بکنیم. عزیزانمون هم هستن، یه سینه زنی هم بکنیم. بعدش هم میخوام با خدا حرف بزنیم و بگیم الهی العفو. هر کدوم از آیون کار دارن، ما مزاحمشون نمیشیم. البته هر کدوم از آیون و خواهران خودشونو گناهکار میدونن، مثل بنده آلوده میدونن. بسم الله حضور داشته باشن، بریم انشاءالله در دریای طهارت حضرت سید الشهدا و انشاءالله امشب خودمون رو جلا بدیم، پاک بکنیم و آماده بشیم تو این یه هفته انشاءالله ملمه یه چیزی بر عهدمون هست رفع بکنیم و با حالت طهارت وارد ماه مبارک رمضان ان شاء الله بشیم.